بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با بحث صحیح و عام بود و تعاریفی که برای صحیح شده بود. یکی از نکاتی که در کلمات مرحوم آخوند صاحب کفایه مطرح شد این بود که صحیح و فاسد و یا صحت و فساد رو امران اضافیان تعبیر فرمودند، که مرحوم آخوند می‌فرمایند از صحت و الفساد امران اضافیان، یعنی این دو امر اضافی هستند، همونطور که فوقیت و تحت و فوق امر اضافی هست، یعنی ممکنه یک چیزی نسبت به یک چیز دیگری تحت باشه اما نسبت به یک چیز دیگری فوق باشه، نسبی است و یک امر اضافی است. فرض کنید طبقه دوم نسبت به طبقه اول فوق است، ولی نسبت به طبقه سوم تحت است. امر اضافی است. امران اضافیان، فوقیت و تحت بودن، اینها یک امر اضافی است. آیا صحت و فساد یک امر اضافی هستند یا اینکه امر اضافی نیستند؟ در اینجا مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه اشکالی به مرحوم آخوند کرده که اولا ببینیم فرمایش مرحوم آخوند چیست و اشکال مرحوم ایروانی چیست. مرحوم ایروانی می‌فرماید بر اینکه این جمله مرحوم آخوند که می‌فرمایند امران اضافیان، از صحت و الفساد امران اضافیان، این حرف درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه هر کسی نمازی که می‌خواند ممکنه 10 جزء داشته باشه، ممکنه 2 جزء داشته باشه. فرض کنید کسی که مریض هست در بیمارستان نمازش 1 جزء داره، با یه اشاره‌ای در حالت که مرض شدت داره نمیتونه اجزای نماز و شرایط نماز رو دقیقاً انجام بده، ممکنه نمازش 1 جزء یا 2 جزء داشته باشه. ولی کسی که کامل و سالم و میتونه نماز رو صحیح و کامل انجام بده نمازش 10 جزء داره. فرض کنید این شخصی که ناقصه و نمیتونه نماز کاملی رو بخونه، صحیح برای او 1 جزء داره، برای اونی که کامل نماز صحیح برای او 10 جزء داره. مرحوم ایروانی می‌فرماید بر این که پس بنابراین صلات با نسبت به خود مصلی محاسبه میشه. یه مصلی است نمازش 10 جزء، یه مصلی است نمازش 9 جزء، یه مصلی نمازش 8 جزء، یه مصلی همینطور ممکنه 1 جزء باشه. پس بنابراین خصوصیت مصلی است که باعث میشه یک نمازی دارای اجزای بیشتری باشه یا دارای اجزای کمتری باشه، و اینها نسبت به هم محاسبه نمی شود. یعنی این مصلی نسبت به اون مصلی محاسبه نمیشه که بگیم اون سالم 10 جزء باید نماز بخونه، این مریض باید 5 جزء نماز بخونه. پس این امران اضافیان که نسبت به هم محاسبه میکنیم، اصلا محاسبه‌ای نداریم که نسبت به هم انجام بشه. هر مصلی دارای شرایط خاصیه، یکی مسافره، یکی حاضره. اون مسافر 2 رکعتی نماز میخونه، حاضر 4 رکعتی میخونه. مریض گاهی اجزایش کمتره نمازش، بعضی ها سالمن اجزای بیشتری دارن، و این نسبت به خصوصیات و حالاتی است که برای یک مصلی وجود داره. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم امران اضافیان نسبت سنجی بکنیم، این ربطی به اون نداره، اون هم ربطی به این نداره. این امران اضافیان اصطلاحش در اینجا به نظر مرحوم ایروانی این درست نیست. خب این فرمایشی است که مرحوم ایروانی جمله‌ای که در اینجا می‌فرمایند تعبیر به توهم می‌کنند. می‌فرماند اما توهم و آیون، صفحه 277 رو ببینید، در آخر صفحه 277 فرمایش مرحوم ایروانی اینه: اما توهم ان صحت والفساد امران اضافیان فتكون صلاتا واحده صحيحه من شخص فاسده من آخر فباطلون. این توهمه که مرحوم آخوند در اینجا یک عقیده‌ای دارند و آمدن با کمال رشادت و با کمال قاطعیت بیان کردند که الصحت والفساد امران اضافیان. ایشون هم با کمال قوت در مقابل مرحوم آخوند می‌فرماید این توهم باطل و باطلون. به ظهور ان الصلات به کافت قیودها الدخیلت فی الصحه لا تفارق و هسته. اگر اجزای نماز تمام باشه باید نماز صحیح باشه. حالا هر کسی ایشون بیان میکنه و من تلک القیود خصوصیت المصلی، مصلی هم خصوصیت داره، کل مسافر و الحاضر، اینها همه جزء خصوصیاتی است که ایشون بیان میکنه. خب این فرمایش مرحوم آخوند، این هم اشکال مرحوم ایروانی، ولی ما به نظرمون میرسه که مقصود مرحوم آخوند معلومه و اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. چرا؟ چون امران اضافیان رو ما یه موقعی به نسبت به 2 چیز ملاحظه میکنیم، یعنی توجه میکنیم که این صحت و صحیح نسبت به این شخص چطوره، نسبت به اون شخص چطوره. میگیم نسبت به این شخص صحیح 10 جزء داره، نسبت به اون شخص 5 جزء داره، پس بنابراین میشه امران اضافیان. مقصود مرحوم آخوند اینه. حالا شما بخواید یه مطلب دیگری رو در اینجا بیان بفرمایید، مرحوم آخوندم توجه داره به این که خصوصیت مصلی دخیل مسافر بودنش، حاضر بودنش، اینا همه دخالت در این مطلب داره. به نظر ما فرمایش مرحوم ایروانی اشکالی نیست که ما در اینجا خیلی روش معطل بشیم. مقصود مرحوم آخوند معلومه، مرحوم ایروانی هم همون رو قبول داره، و اون این است که حالت مصلی و شخص مصلی هم دخالت در این معنای صحت داره. اگر مسافر صحیح برای او یک معنایی داره. اگر حاضر صحیح برای او معنای دیگری داره. در صفحه 278 یه فرمایشی است مرحوم نائینی در اینجا بیان فرمودند. ببینید شما فرمایش مرحوم نائینی چیه و آیا میپسندید فرمایش مرحوم نائینی رو یا نه. مرحوم نائینی میفرماید بر اینکه ما تعریف میکنیم صحیح را به تام الاجزاء و شرائط، بعد خودشون میان میفرماند تمام بودن اجزاء و شرائط، گاهی تام الاجزاء میگیم. خب این معلومه، یعنی اجزاء رو تماما انجام داده، و اخرى میگیم تام الاجزاء و شرائط، یعنی شرائط نماز رو و واجب رو کاملا انجام بده. و نکته سوم این که میگه مزاحم هم وجود نداشته باشه، یعنی مثل ازاله نجاست عن المسجد که وجوبش مزاحم با وجوب صلاته، چون نماز وسعت داره وقتش ولی ازاله نجاست واجب فوریه، میگیم اونجا ازاله نجاست واجب است که مزاحم با صلاته. اونم ایشون باز اینجا میفرماد صحیح اون است که این مزاحم رو نداشته باشه. و ازداد هم همینطور، ازداد نماز هم وجود نداشته باشه، چون امر به شیء نهی از ضدش میکنه، پس بنابراین ازداد نماز هم نباید وجود داشته باشه و قصد قربت هم باید در نماز وجود داشته باشه. اینها رو ایشون ذکر میکنه. بعد از اینکه این پنج قسم رو بیان میکنه، اجزا و بعد دوم شرایط و بعد سوم عدم مزاحم و بعد چهارم عدم نهی و پنجم قصد قربت، بعد میفرماید بر اینکه اجزا و شرایط جز ماهیت اون عبادت هستند، اما عدم المزاحم و عدم النهی و قصد قربت، این ستای آخری میفرماد در ماهیت عبادت دخالتی ندارند و در مسما هم دخالت ندارند. یعنی اسم صلات صدق میکنه ولو قصد قربت نباشه، اسم صلات صدق میکنه ولو مزاحم با ازاله باشه، اسم صلات صدق میکنه ولو اینکه یکی از ازداد نماز هم وجود داشته باشه. این فرمایش محقق نائینی. ما به نظرمون میاد این فرمایش محقق نائینی درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه این فرمایش محقق نائینی ولو از نظر عرفی ممکنه عرفی عوامی درست باشه، یعنی مردم وقتی میبینن یک کسی داره نماز میخونه به قصد قربتش کاری ندارن که آیا قصد قربت داره یا نداره، میگن فلانی داره نماز میخونه، پس قصد قربت در مسمای صلات تأثیر گذار نیست. این فرمایش مرحوم نائینیه. به نظر ما این فرمایش درسته در رابطه با عرف عوام و کسانی که اطلاع از قصد قربت این شخص ندارن، میگن انشالله که قصدش قربته و داره نماز میخونه برای خداوند. اما اگر کسی اطلاع داشته باشه که این قصد قربت نداره چطور؟ اگر مردم میدونن که این قصد قربت نداره، برای ریا داره این کارو میکنه، میخواد یه عده رو فریب بده، آیا واقعا باز به این میگن داره نماز میخونه یا میگن نه داره کلا سر مردم میگذاره، داره مردم رو فریب میده؟ این که مرحوم نائینی میفرمان کسی که قصد قربت نداره مسمای صلات رو داره به جا میاره، این از نظر کسی است که اطلاع نداره، نمیدونه که این شخص قصدش چیه. اما اگر یک کسی کاملا، حتی عوام، مردم معمولی، اگر عرف مردم بدانند که این برای اینکه خودش رو جلوه بده جلوی مردم به عنوان متدین داره نماز میخونه و الا اصلا اهل نماز نیست، این میدونن که این نماز نیست، این صورتی رو داره به جا میاره، واقعیت نماز نیست. به نظر ما این یکی از اشکالات. و هاکذا وقتی که مزاحمی وجود داره، یعنی ازاله نجاست مسجد رو نجس کرده، بعد بلند میشه میگه الله اکبر نماز میخونه، اون نماز، همه میگن این نماز نیست، تو باید مسجد رو تمیز کنی، باید ازاله نجاست عن المسجد بکنی، اون وقت میای نماز میخونی، چه نمازیه؟ خب کسانی که مطلع باشن از اون مزاحم باز نمیپذیرن که این نماز نماز باشه. این که مرحوم ناینی میفرماد مسمای صلات صدق میکنه، برای کی صدق میکنه؟ برای کسی اطلاع نداره که مسجد نجس شده، میبینه این آقا داره نماز میخونه، میگه خب بله داره نماز میخونه. اما کسی که اطلاع داره که مسجد نجسه و این شخص اعتنا نکرده به نجاست مسجد، اومده مشغول نماز شده، میگن این نمازش ارزش نداره، اون واجب اهم رو ترک میکنه، اومده خودش رو مشغول کرده به نماز، این نماز درست نیست، نماز باطله، نماز فاسده. خب این حرفیست که عرف عوام دقی، ما یه عرف داریم که بدون دقت حرف میزنه، یه عرفی داریم که با دقت و با توجه، با علم و آگاهی صحبت میکنه. اون کسانی که مطلع باشن و از ازداد و از نهی و از قصد قربت و همه چی اطلاع دارن، اونا نمیگن این نماز داره میخونه، نماز درست و حسابی داره انجام میده، اون رو نمیپذیرن، ولی ممکنه دیگران این رو بپذیرن. پس بنابراین ما به نظرمون میاد تمام اون پنج مطلبی که مرحوم ناینی بیان فرمودند جزء صلات و صلات صحیح باید دارای اجزاء تامه، شرایط تامه و همچنین مزاحم هم وجود نداشته باشه، نهی از ازداد هم وجود نداشته باشه و قصد قربت هم وجود داشته باشه، تا بگیم این نماز نماز صحیحه، و الا نماز صحیح برش صدق نمی کنه. نکته دومی که در اینجا مطرحه، یه فرمایشیست که اشکال دومیست که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آمدن به مرحوم آخوند در اینجا بیان کردند. و اون اشکال این است که می‌فرمایند صحت و فساد یک کیفیت وجودی هستند که آرزتان لشی فی الوجود الخارجی، یعنی گاهی وجود خارجی متصف به صحت میشه، گاهی متصف به فساد میشه. خب این ماهیات وجود خارجی دارن، میگیم این ماشین صحیح فاسد، این خانه خراب درست، این فرش سالم نیست، اشیایی که وجود خارجی دارند، اینها گاهی متصف به صحت میشن، گاهی متصف به فساد میشن. اما در ماهیات اعتباری یه مقدار فرق میکنه. ماهیات اعتباری اضافه بر اون اجزاء و شرایط، یه خصوصیات دیگری هم درش لازمه. مثل چی؟ مثل هیئت اتصالیه. هیئت اتصالیه که در نماز لازمه، خب حمد لازمه، سوره لازمه، رکوع لازمه، سجدتین لازمه، اینا باید به هم متصل باشن. یعنی اگر بین الله اکبر و تکبیرت الاحرام با خواندن حمد فاصله بشه، نماز باطل میشه. اگر بین حمد و سوره فاصله زیادی بشه، نماز باطل میشه. اگر بین رکوع و قیام فاصله زیاد بشه نماز باطل میشه. اگر بین رکوع و سجدتین فاصله زیاد بشه نماز باطل میشه. پس یه چیزی غیر از اجزا و غیر از شرایط در نماز لازمه. اون چیه اسمش؟ اون هیئت اتصالیه است که اینا باید کنار هم قرار بگیره، فاصله‌ای بینشون نباشه. خب این هیئت اعتباریه و هیئت اتصالیه و وحدت اعتباریه‌ای که مرحوم امام در اینجا بیان می‌فرمایند، این می‌فهم این در ماهیات اعتباریه است. ماهیات اعتباریه غیر از اجزاء و شرایط، غیر از عدم مزاحم، غیر از این قصد قربت، تمام اون شرایط پنجتایی که شما فرمودید مرحوم ناینی همه اونا هست، اما وحدت اعتباریه نداشته باشه، وحدت اتصالیه هیئت اتصالیه نداشته باشه، این نماز فاسده و باطله. پس بنابراین ما صحت و فساد رو در موجودات خارجی یه جوری باید معنا کنیم و در ماهیات اعتباریه باید یک شرایط دیگری هم وجود داره. بعد یه نکته ای رو بیان می فرمایند صحت و فساد با تمام و نقص با هم متفاوته. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما بگیم تام الاجزائه یا بگیم ناقصه. ناقص و تمام رو اطلاق میکنیم چون جامعش اجزا و شرایطه، چون اجزا و شرایط رو داره میگیم تام الاجزای و شرایط. و در رابطه با بساط این تعریف صادق نیست. تام الاجزای و شرایط نسبت به حقایق بسیطه این صادق نیست. مثلا نور در یه جا نور کمی است، یه موقع نور زیادی است. خب شما اگر نور کامل باشه میگید تامه یا میگید ناقصه. خب الان یک انسانی دست نداره، این چیه؟ این انسانی که دست نداره، حالا به هر دلیلی دست نداره، یا مادرزاد دست نداره یا دستش قطع شده، این کسی که دست نداره شما چی بهش میگید؟ میگید این آدم سالمیه یا آدم فاسدیه، صحیحه یا فاسده؟ شما چی میگید؟ دست نداره، این صحیحه یا فاسده؟ اینو شما میگید صحیحه، نمیگید فاسده. دست نداره، پا نداره، صحیحه؟ بله. فاسده؟ نه، فاسد نیست، اما ناقصه. پس بین نقصان و فساد و بین تام و صحیح فرقه. شما میگید این آقایی که پا نداره در جبهه رفته و پاشو از دست داده، این رو بهش میگید چی؟ میگید صحیح، انسان صحیحیست. صحیح فاسد نیست، این کجاش فاسده؟ ولی ناقص. پس ناقص با فاسد، شما صحیح رو تعبیر کردی به تام الاجزاء و شرایط، ما میگیم غلطه. مرحوم امام میفرماد این اشتباهه، چون تام الاجزاء و شرایط این ملازم نیست با صحیح. این آقایی که پاشو از دست داده صحیحه، فاسد نیست، اما تام الاجزاء و شرایط هم نیست، تمام اجزا رو نداره. لذا در اینجا مرحوم امام به این تعریف اشکال کردن که این تام الاجزاء و شرایطی که در تعبیرات علما آمده بعضی ها تعبیر کردند، این تعبیر درست و کاملی نیست. چرا؟ چون صحیح مساوی با تام الاجزاء و شرایط نیست و فاسد مساوی با غیر تام الاجزاء و شرایط نیست. این مثالی هم که امام زدن، فرمایش به نظر ما این حرف درستیه و این اشکال مرحوم امام وارده، ولی که ما بهترین تعبیر اینه که تعبیر بکنیم تام الاجزاء و شرایط رو نگیم، بگیم ما یطابق الواقع از صحیح، ما یطابق الواقع و یترتب علیه الاثر. صحیح اونیست که مطابق با واقع باشه و اثر بر اون مترتب بشه. این تعبیر به نظر ما هم بساط رو شامل میشه که عقایدش صحیحه، خب و اثر هم برش مترتب میشه، نمازش صحیحه مطابق با واقعه و اثر برش مترتب میشه. این تعبیر رو بکنیم صحیح ما یطابق الواقع و یترتب علیه الاثر. اگر این تعبیر بشه هم هیئت اتصالیه داخل میشه که مرحوم امام فرمودن هیئت اتصالیه هم این جزء همون شرایط میشه، چون ما یطابق الواقع و یترتب علیه الاثر. اگر اثر بخواد مترتب باشه باید اجزاء باشه، شرایط باشه، مزاحم نباشه، تمام خصوصیات باشه و ضمناً هیئت اتصالیه هم باشه. پس بهترین تعبیر این است که صحیح رو ما اینطور بگیم از صحیح ما یطابق الواقع و یترتب علیه الاثر. خب حالا فرمایشاتی در اینجا مطرحه که انشاءالله در مباحث آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.